با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی فصل 24. موضوعات این فصل عبارتند از: شاگردان از عیسی سه سوال می‌پرسند. او به آنان درباره علامت پایان دنیا و نشانه آمدن خود پاسخ می‌دهد. فصل‌های 24 و 25 در انجیل متی را می‌توان مبحث پیشرونده بر روی کوه زیتون معرفی کرد که آخرین مبحث از سه موضوعات اصلی این انجیل را تشکیل می‌دهد. به علت گستردگی، محتوا و مفهوم آنها مباحث اصلی یا عمده نامیده شدند. عیسی ویرانی و نابودی اورشلیم را پیشگویی می‌کند. خداوند ما اکنون حاکمان مذهبی را سرزنش و ملامت کرده، رویش را از اورشلیم برگردانده است و با آنان درباره ویران شدن خانه یا معبدشان سخن گفت. در متی فصل 24 آیه 1 می‌خوانیم: هنگامی که عیسی از خانه خدا خارج می‌شد، شاگردانش آمده خواستن او را به دیدن ساختمان‌های گوناگون خانه خدا ببرند. خداوند عیسی به آنان گفت که پادشاهی و ملکوت او به تأخیر افتاده است و اینک معبد ویران و خراب خواهد شد. معبد از چند مجموعه ساختمان تشکیل شده بود. این معبدی بود که هیرودیس دستور ساخت آن را داده بود و هنوز در حال ساخته شدن بود. از سنگ مرمر سفید ساخته شده بود و بسیار بزرگ و زیبا بود. شاگردان از این گفته عیسی که معبد ویران و خراب خواهد شد آشفته و مضطرب شدند. بنابراین شاگردان نزد او آمده و می‌خواستند ساختمان‌ها را به او نشان دهند. در متی فصل 24 آیه 2 می‌خوانیم: اما عیسی به ایشان گفت: این ساختمان‌ها چنان ویران خواهد شد که سنگ روی سنگ باقی نخواهد ماند. آیا تمام این ساختمان‌ها را می‌بینید؟ شاگردان فکر می‌کردند که آنها دیده بودند و می‌خواستند او نیز آنها را ببیند. بنابراین عیسی به آنها می‌گوید: آیا واقعاً اینها را می‌بینید؟ در زمان معاصر ما این سؤال خوبی است که به آن توجه کنیم. آیا واقعاً ما دنیای اطراف خود را می‌بینیم؟ وقتی من و همسرم به یکی از شهرهای معروف جهان برای زندگی کردن رفتیم، در اوایل هر دوشنبه که من تعطیل بودم با یکدیگر به داخل شهر می رفتیم و گردش می کردیم و از زیبایی و عظمت ساختمان های آن شهر در حیرت و شگفتی بودیم. یک روز به همسرم گفتم: اما واقعا ما اینها را آنطوری که هستن نمی بینیم. تمام این شهرهای عظیم در روز داوری خدا قرار دارن. همه چیز زمانی از بین خواهد رفت. دوست من، تمام این مراکز فرهنگی، دانشگاه‌های بزرگ، ساختمان‌ها و آسمان‌خراش‌های عظیم و این شهرهای باشکوه آنطوری که به نظر ما می‌آیند، روزی از میان خواهند رفت و نابود می‌شوند. این مطلب به نظر ممکن نمی‌آید و شاگردان هم همین احساس را داشتند. عیسی در ادامه به آنان گفت: آنچنان ویران خواهند شد که سنگی روی سنگ باقی نخواهد ماند. اگر گفته اول آنان را آشفته ساخت، این مطلب او باعث ناراحتی و نگرانی شدید آنها شد. وقتی در سفر به اورشلیم رفتم، مسئول گروه ما سعی می‌کرد به من توضیح دهد درباره سنگ‌هایی که مردم در طول سال‌ها به آنجا در کنار دیوار شکایات می‌آوردند تا در کنار آنها گریه و زاری کنند. خود سنگ‌ها مطمئناً ارزشی نداشتند، اما من متوجه شدم که آنها دیواری از انواع سنگ‌ها ساخته بودند. تاریخ به ما میگوید که این دیوار از انواع سنگ‌هایی که از جاهای مختلف در دوران متفاوت آورده شدند ساخته شده است. در نوک معبد که به طور نمایان در گوشه محوطه معبد قرار دارد، حفاری‌های باستانشناسی اخیر همین نکته را به ما نشان می‌دهد. انواع مختلف سنگ‌ها از دوران متفاوت مشاهده می‌شوند. این موضوع چه معنی می‌دهد؟ دوست من، این موضوع یعنی این که سنگ بر روی سنگ باقی نماند. سازندگان مجبور بودند رفته و از جاهای مختلف سنگ‌هایی تهیه کنند. زیرا در سال 70 میلادی تیتوس حاکم رومی واقعاً آن شهر را به طور کامل نابود ساخت. اگرچه این موضوع برای ما تاریخ باستان به نظر می رسد، برای شاگردان مکاشفه عظیم و شگفت آور بود. آنان با یکدیگر شروع به گفتگو و تبادل نظر کرده و سپس با 3 سوال نزد عیسی آمدند. در متی فصل 24 آیه 3 می خوانیم: ساعتی بعد وقتی او در دامنه کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش از او پرسیدند: این اتفاق چه زمانی خواهد افتاد؟ ما چگونه می توانیم بفهمیم که شما کی به این جهان باز می گردید و کی دنیا به آخر خواهد رسید؟ 1. چه وقت این چیزها اتفاق خواهد افتاد؟ چه وقت سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند؟ 2. علامت و نشانه آمدن و بازگشت چه خواهد بود؟ جواب به این سوال را در آیات 23 الی 51 مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم. و 3. علامت و نشانه به پایان رسیدن دنیا و این نسل چه خواهد بود؟ جواب به این سوال در آیات 9 الی 22 یافت می شود. خداوند عیسی قصد دارد به این 3 سوال آنان پاسخ دهد و ما پاسخهای او را مبحث پیشرونده در روی کوه زیتون می‌نامیم، زیرا این سخنان در روی کوه زیتون گفته شدند. عیسی به سؤالهای شاگردان پاسخ می‌دهد. اولین سؤال: چه وقت این چیزها اتفاق خواهند افتاد؟ چه وقت سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند؟ در انجیل متی پاسخ داده نشده است. ما آن را در انجیل لوقا می‌یابیم و بخشی از آن را در انجیل مرقس می‌بینیم. چرا در انجیل متی یافت نمی‌شود؟ زیرا انجیل متی انجیل ملکوت خدا است که پادشاه را معرفی می‌کند. ویرانی و خرابی اورشلیم در سال 70 میلادی با عصر و دورانی که ما در آن زندگی می‌کنیم ارتباط دارد، اما هیچ ربطی به آینده دور آنگاه که پادشاه می‌آید ندارد. بنابراین متی آن بخش از مبحث مطرح شده روی کوه زیتون را در میان نمی گذارد. اجازه دهید به پاسخ خداوند به اولین پرسش آنان توجه کنیم. در انجیل لوقا فصل 21 آیه 20 الی 24 چنین می خوانیم: اما هرگاه دیدید که اورشلیم به محاصره دشمن درآمد، بدانید که زمان نابودی آن فرا رسیده است. آنگاه مردم یهودیه به کوهستان بگریزند و ساکنان اورشلیم فرار کنند و آنانی که بیرون شهر هستند به شهر باز نگردند، زیرا آن زمان هنگام مجازات خواهد بود، روزهایی که تمام هشدارهای انبیا تحقق خواهد یافت. وای به حال زنانی که در آن زمان آبستن بودند یا بچه شیرخوار داشته باشند، زیرا این قوم دچار مصیبت سختی شده، خشم و غضب خدا بر آنان آرس خواهد شد، به دم شمشیر خواهند افتاد و یا اسیر شده به سرزمین‌های بیگانه تبعید خواهند گشت. اورشلیم نیز به دست بیگانگان افتاده پایمال خواهد گشت تا زمانی که دوره تسلط بیگانگان به پایان رسد. بدون شک بسیاری از کسانی که این سخنان خداوند عیسی را شنیدند در سال 70 میلادی هنوز زندگی می‌کردند. وقتی ارتش رومیان شهر را محاصره نموده، آن را احاطه کرده و از بقیه دنیا جدا ساختند و سپس دیوارهای اطراف آن را فرو ریخته و وارد شهر شدند. این بدترین خرابی و ویرانی در طول تاریخ آن بود. تاراج و خرابی بدتر از زمان نبوکدنصر که حدود 6 قرن پیش از آن به وقوع پیوسته بود. وقتی رومیان شهر اورشلیم را در سال 70 میلادی از بین بردند، اولین قسمت مبحث مطرح شده روی کوه زیتون به انجام رسید. 2 سوال بعدی که توسط شاگردان پرسیده شد اینها بودند: علامت و نشانه آمدن تو چه خواهد بود و پایان دنیا و این نسل چگونه خواهد شد؟ خداوند به سوالات شاگردانش به ترتیب تاریخی و منطقی آن جواب خواهد داد. او در ابتدا سوال سوم یا آخرین آنان را پاسخ خواهد داد و سپس به سوال دوم ایشان جواب می دهد. اولین چیزی که خداوند به آن می پردازد، علامت و نشانه پایان دنیا است، یا سریع‌تر گفته شود پایان عصر و دوران را مطرح می کند. جهان هیچ موقع پایان نخواهد یافت. دنیا کهنه خواهد شد و زمین نو و جدید به صحنه خواهد آمد. به عنوان مثال شبیه عوض کردن اتومبیل کهنه خود با یک اتومبیل نو و جدید خواهد بود. شما نمیگویید اکنون پایان اتومبیل داشتن برای من است. من دیگر اتومبیلی ندارم. شما اتومبیلی دارید، زیرا اتومبیل کهنه خود را با یک اتومبیل جدید تعویض کرده اید. خداوند ما نیز قصد دارد دنیای کهنه و قدیمی را با دنیای تازه و جدید تعویض کند. جهان و دنیا هرگز به پایان نخواهد رسید، اما پایان عصر و دنیایی خواهد بود و این کلمه ای است که شاگردان در سؤال خود از خداوند عیسی به کار می‌برند. در این مبحث در روی کوه زیتون وقتی مسیح درباره آمدنش صحبت می‌کرد به بازگشت خود بر روی زمین برای برقراری ملکوتش اشاره می‌کند. کلیسا در این تصویر نیست. در این واقعیت در پایان این عصر و دوران کلیسا برداشته شده و منتقل خواهد شد و آخرین روزهای قوم بنی اسرائیل خواهد بود. او درباره دوره رنج و زحمت عظیم زمان آخر در این بخش سخن می‌گوید. عیسی ویژگی‌ها و مشخصات این عصر را ترسیم می‌کند. در متی فصل 24 آیه 4 می‌خوانیم: عیسی به ایشان گفت: مواظب باشید کسی شما را فریب ندهد. جمله مواظب باشید کسی شما را فریب ندهد مشخص کننده ویژگی تمام این دوره و عصر است. خداوند این کلمات هشدار دهنده و توجه و مراقبت را میگوید زیرا در آنجا نیز نیرنگ و فریبکاری بسیار خواهد بود، به خصوص در طی دوران رنج و زحمت عظیم وقتی ضد مسیح آشکار و نمایان می شود. پتروس در نامه دوم پتروس فصل 2 آیه 1 در این باره هشدار می دهد: اما در آن روزگار انبیای دروغین نیز بودند، همانطور که در میان شما نیز معلمین دروغین پیدا خواهد شد که با نیرنگ دروغهایی درباره خدا بیان خواهند کرد و حتی با سرور خود مسیح که ایشان را با خون خود خریده است سر به مخالفت برخواهند داشت، اما ناگهان سرنوشتی هولناک دچار آنها خواهد شد. ما نبایستی در زمان کنونی نگران پیامبران دروغین باشیم، زیرا اگر اکنون در زمان ما شخصی ادعای پیامبری کند، ما مسیحیان می توانیم او را افشا کنیم، زیرا می دانیم پیامبران برای زمان حاضر ما نیستند. اما بایستی مواظب و مراقب معلمین دروغین باشیم و بسیاری از آنان در همه جا هستند. ما بایستی آنان را توسط کلام خدا مورد آزمایش و امتحان قرار دهیم. اخیراً دوستی برای من نامه‌ای نوشته بود که این موضوع را به تصویر می‌کشید. خانمی که مقام مهمی در یک شرکت بیمه داشته است، توسط دوست نزدیکش با یک فرقه انحرافی آشنا می‌شود و مدتی اسیر افکار غلط آنها می‌گردد تا اینکه به کلیسای یکی از دیگر دوستانش می‌رود و در آنجا با برنامه‌های رادیویی آشنا می‌گردد و پس از شنیدن مطالبی در مورد وجود چنین فرقه انحرافی که کلام خدا توسط آن برنامه به او هشدار می‌دهد، از ادامه رابطه با آن فرقه دست می‌کشد و سپس توسط کمک دوستش در کلیسا با یک کلیسای خوب در نزدیکی محل اقامتش آشنا شده و او و تمام خانواده‌اش از اسارت آن فرقه انحرافی آزاد می‌شوند. دوست من، ما بایستی در مورد تعالیم غلط هوشیار باشیم. در زمان ما چنین تعالیمی بسیار هستند. خداوند ما هشدار داده است که مواظب باشید کسی شما را فریب ندهد. در متی فصل 24 آیه 5 می‌خوانیم: چون بسیاری آمده خواهند گفت مسیح هستند و عده زیادی را گمراه خواهند کرد. در نزدیکی پایان آن عصر و دوره بسیاری ادعا خواهند کرد که مسیح هستند. ما چنین افرادی را در زمان حاضر نیز داریم. افرادی هستند که شهر مقدسی را برای خود درست می کنند و انتظار دارند که دیگران نزد آنان بیایند و یا ایشان را دعوت کنند تا مشکلات بشریت را حل و فصل کنند. هیچ شهر مقدسی بر روی این زمین وجود ندارد. اما روزی خداوند از بالاترین جایگاه مقدس آسمانی به زمین خواهد آمد تا تمام مشکلات و سختی ها را بردارد. به یاد داشته و توجه کنید که حتی امروز نیز ضد مسیح های بسیاری وجود دارند. اما در پایان عصر و دوره آن یگان ضد مسیح خواهد آمد که با مسیح مخالفت و مقاومت خواهد نمود و خود را به عنوان تنها قدرت حاکم نمایان خواهد ساخت و ادعای حاکمیت می کند. من ایمان دارم که خداوند ما در آنجا بالای کوه زیتون به پایین به دوره و عصر پایانی و دوران رنج و زحمت عظیم می نگریست. اما در آغاز مبحث خود او فاصله ای را پر می کند و به ما تصویری را از دوره کنونی کلیسا نشان می دهد. من متوجه هستم و می دانم که بسیاری معلمین خوب کتاب مقدس می باشند که بعضی بهتر از من هستند و این عقیده را دارند که آیات 5 الی 8 در فصل 24 انجیل متی همچنین مربوط به دوران رنج و زحمت عظیم می باشند. بنابراین ممکن است شما با نظریه من موافق نباشید. اگر چنین است شما تنها نیستید. اما دیدگاه من این است که خداوند ما در این قسمت تا آیه 9 به دوران رنج و زحمت عظیم اشاره نمی کند. در متی فصل 24 آیه 6 می خوانیم: از دور و نزدیک خبر جنگ ها به گوشتان خواهد رسید، اما پریشان نشوید، زیرا جنگ ها درگیر خواهند شد، اما آخر دنیا در آن زمان نیست. جنگ ها و شیوع خبر درگیری ها به هیچ وجه علامت این موضوع نیستند که ما در دوران پایانی هستیم. خداوند در حال پر کردن فاصله ای است که شاگردان تا پایان عصر و دوره را دارند. او فاصله بین زمان حاضر تا پایان زمان را پر می کند. آسان است که فکر کنیم جنگ های بزرگ نشانه ای از این واقعیت است که ما در دوره و عصر پایانی قرار داریم. اما چنین نیست. جنگ های بزرگ زیادی در طول هزاران سال گذشته وجود داشتند و شاید بتوان گفت که فقط 200 سال صلح آمیز موجود بوده است. به یاد دارم وقتی که پسر بچه کوچکی بودم می شنیدم که پدرم در زمان جنگ می گفت کتاب هایی نوشته شدند که اشاره به نزدیک شدن پایان جهان می کنند. جنگ اول جهانی و سپس جنگ دوم در این قرن اخیر باعث شد که این گونه تفکرات افسایش بیابند. در زمان جنگ جهانی دوم و انفجار بمب اتم و دوران پس از آن کتاب‌هایی نوشته شدند که اعلام می‌کردند ما در دوران پایان جهان هستیم. اکنون مدت زیادی از جنگ جهانی دوم گذشته است و هنوز دنیا به پایان خود نرسیده است. ما بایستی به خداوند گوش فرا دهیم و از توجه کردن و گوش دادن به معلمین دروغین دست بکشیم. درباره جنگ ها و خبر شیوع جنگ ها و درگیری ها خواهید شنید، اما نبایستی در زحمت و نگرانی بیفتیم، زیرا تمام اینها اتفاق میفتند و میگذرند و پایان جهان هنوز نخواهد بود. دوست عزیز، بایستی این موضوع را به خاطر داشته باشیم که انسان هرگز مشکل جنگ را نمیتواند حل کند و حل نخواهد کرد. سازمان ملل این مشکل را حل نخواهد کرد و اتحاد بین‌المللی نیز قادر نخواهد بود این مشکل را برطرف کند. هیچ صلح حقیقی نخواهد بود تا زمانی که پادشاه صلح بیاید. در متی فصل 24 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: قوم‌ها و ممالک جهان با یکدیگر به ستیز برخواهند خواست. در جاهای مختلف قحطی و زمین لرزه روی خواهد داد. ولی اینها پیش درآمد بلاهای بعدی است. اینها ویژگی ها و مشخصات تمام عصر و دوره هستند و بنابراین علامت و نشانه پایان عصر و زمان نیستند. در آیه 6 می خوانیم: ولی پایان زمان هنوز نیست. مسیح های کاذب خبر جنگ ها، قحطی، بیماری ها و زمین لرزه ها ویژگی ها و مشخصات تمام دوره و عصر کلیسا می باشند. اما آنها به طور آشکار افسایش خواهند یافت در حینی که ما به دوره و عصر پایانی نزدیک می شویم. اکنون موضوع افزایش جمعیت به یک حد خطرناک نزدیک شده است. اما هزاران و حتی میلیون ها انسان هستند که از قحطی و گرسنگی رنج می برند و حتی در آستانه مرگ هستند و این وضعیت بدتر و بدتر می شود. اما هنوز آن اسب سیاه قحطی که در مکاشفه فصل 6 آیه 5 الی 6 در مورد آن پیشگویی شد ظاهر نشده است، اما در اسب و دوره پایانی آن اسب سیاه و سوارش ظهور خواهند کرد. آن چه ما امروز در دنیا می‌بینیم فقط شروع و آغاز رنج ها است. از آیه بعدی نشانه های دوره زحمت معرفی می شوند. آغاز دوره رنج و زحمت عظیم به همراه نشانه های آن. اکنون خداوند شروع به صحبت در مورد زمان رنج و زحمت عظیم می کند. شما و من در دوره و عصر کلیسا یا دوره و عصر روح القدس زندگی می کنیم. کتاب مقدس به طور کلی دنیای امروز را در سه گروه از مردم تقسیم بندی می کند. یهودیان، غیر یهودیان و اعضای کلیسای خدا. در این رابطه می توانید نامه اول قرنتیان فصل 10 آیه 32 را مطالعه کنید. در این دوره و زمان خدا مردم را از یهود و غیر یهود فرا می خواند و دعوت می کند تا وارد گروه و دسته سوم یعنی کلیسا شوند. گروه سوم یعنی کلیسا خواهد بود که از این دنیا برداشته شده و به نزد خدا بالا برده خواهد شد. سپس دوران رنج و زحمت عظیم آغاز شده و من معتقدم که آیه 9 در مورد این شروع صحبت می کند. در متی فصل 24 آیه 9 می خوانیم: آنگاه شما را شکنجه داده خواهند کشت و تمام دنیا از شما متنفر خواهند شد، زیرا شما پیرو من می باشید. آنان شما را شکنجه داده و خواهند کشت. منظور از شما چه کسانی هستند؟ آشکار و واضح است که او در اینجا به کلیسا اشاره نمی کند، بلکه مخاطب او قوم بنی اسرائیل می باشد. شکنجه و اذیت و آزاری که او از آن سخن می گوید در ارتباط با فعالیت و حرکت ضد یهودی و ضد قوم اسرائیل در سطح جهانی است. در این قسمت اجازه دهید نکته مهمی را برای مسیحیان مطرح کنم. تا زمانی که مسیحیان حقیقی در دنیا وجود دارند، تلاش و حرکت گسترده و یک پارچه ضد یهودی نخواهد بود، زیرا کلیسا با آنان مقاومت و مخالفت خواهد کرد. هیچ ایماندار اصیل در خداوند عیسی مسیح نمیتواند از یهودیان متنفر باشد. این یک موضوع غیر ممکن است. احساس من این است که سازشکاران مسیحی در تلاش هستند یک جبهه غلط بر علیه یهودیان را معرفی کنند که در نهایت به ضدیت با آنان ختم خواهد شد. اما تا زمانی که کلیسای حقیقی در دنیا وجود دارد، فعالیت ضد یهودی در سطح جهانی وجود نخواهد داشت. این حرکت گسترده زمانی شروع می شود که کلیسا از زمین برداشته شده و به آسمان منتقل گردد. در متی فصل 24 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: بسیاری از ایمان خود برخواهند گشت و یکدیگر را تسلیم کرده از هم متنفر خواهند شد. بسیاری برخواسته خود را نبی معرفی خواهند کرد و عده زیادی را گمراه خواهند نمود. همانطور که قبلا دیدیم به کلیسا در مورد معلمین دروغین هشدار داده شده است، در حالی که به قوم اسرائیل درباره پیامبران کاذب هشدار داده می شود. بنابراین در اینجا پس از اینکه کلیسا به آسمان روبوده شده است، دوباره هشدار و اخطار در رابطه با پیامبران کاذب تکرار می گردد.